بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم، فعالان رسانه‌ای و مطبوعات. خب همونطور که مستحضر هستید، جبهه صبح ایران، یک جبهه سیاسی با هدف انتخابات پیش رو و پس از آن در روزهای گذشته تشکیل شده. طبعا مثل بقیه جبهه ها متشکل از یک سری احزاب که اینها را حالا خدمتون عرض خواهم کرد و به صورت ویژه برای انتخابات پیش رو برنامه داریم. دلیل شکل گیری این جبهه هم همین که از طریق سازوکار قانونیش کار رو پیش ببریم. جبهه صبح ایران سه بخش داره. یکی اون بخش جبهه که کار سیاسی انجام خواهد داد مشخصا، بخش دیگر ناظران و عزیزان امین مردم هستند که ناظر بر این جبهه خواهند بود، یعنی یک نظارت مردمی توسط امنای مردم. همانطور که مستحضر هستید، عزیزان و بزرگوارانی به این بخش اضافه شدن، به این بخش ناظران و امنا، آقای دکتر سعید محمد بودند، حجت الاسلام و المسلمین جای شجاعی بودند، استاد شجاعی عزیز که مسافرت هستند نتونستند تشریف بیارن، جناب آقای محمد رضا غلام رضا بودند و عزیزان دیگری هم هستن که به مرور زمان اسامیشون خدمت شما بزرگواران اعلام خواهد شد. یک بخشی هم بخش همراهان و هواداران جمعیت ها و احزاب دیگری که به صورت آنچه فرم و چارچوب وزارت کشور هست عضو جبهه نیستند، اما قصد کمک به این جریان مردمی رو دارن. هدف ما چیست؟ آیا انتخابات پیش روز صرفن؟ خیر، این هدف کوتاه مدته. این جریان انشالله به اذن الله ادامه پیدا خواهد کرد و بنای ما بر اینه که یک جریان متفاوتی در حوزه سیاسی و احزاب پیش بیاد. مدعی نیستیم که احزاب دیگر بد عمل کردن یا غیر از این، منتها بنای متفاوت گذاشتن چه بسا با همین شعار این بار فرق میکند و ما مرتبط باشه. خب آیا به سمت در انتخابات پیش رو و نزدیک رو عرض میکنم به سمت لیست و اعلام اسامی در حوزه انتخابیه خواهید رفت؟ من عرض میکنم قبل از اون نکته و مسئله مهمتری رو میخوام بگم، اونم این که آنچه برای ما مهم است گفتمان است. من امروز خوشحالم که تمام جریانات سیاسی برای جلب مخاطب دارن از شفافیت حرف میزنن. این یعنی همین الان، یعنی حتی قبل از شروع قانونی این جبهه به پیروزی رسیده، این جریان مردم به پیروزی رسیده که رقبا هم وقتی میخوان از کارآمدی خودشون بگن و از فساد ستیزی خودشون بگن، از دفاع از حکمرانی صحیح و درست بگن، از شفافیت دارن حرف میزنن. این باعث افتخاره. من همین دیروز کلیپی دیدم از یک جوانی، من خودم همین رو ریتوییت کردم و نوشتم این بار فرق میکند، یعنی همین. ببینید ما بردیم. دیدم یک جوانی، یک داوطلب نماینده مجلس که داره وعده جاده آسفالت کردن میده، طبق معمول طبق سالهای گذشته و دوره‌های قبل به چالش داره میکشه مؤدبانه. این خیلی مهمه و مسائل اساسی و کلیدی کشور رو داره از اون میخواد و این همون نکته ایست که این لوپ باطل انتخابات مجلس در ایران باید بشکنه، که لوپ باطلی که امروز وجود دارد این است: وعده های لوکال و سطح پایین به مجلس رفتن و پس از آن برای برآورده کردن همین وعده های سطح پایین که نمیدونم آسفالت کردن فلان کوچه در فلان روستاست، نمایندگان محترم مجبور میشن در انتصابات دخالت کنن. چرا؟ چون باید سعی کنن شهردار رو تعیین کنن، فرماندار رو تعیین کنن، استاندار رو تعیین کنن. ای کاش در سطح استاندار باقی بمونه. و این از مجلس ما که امروز باید دغدغه های ملی منطقه‌ای و فراملی داشته باشه، یک مجلس لوکال میسازه. این الزاماً ایراد مجلس کنونی یا قبل نیست، این سازوکار غلطه. کشورهای دیگه به این فکر کردن یک مجلس عوام دارن، یک مجلس اعیان. مجلس اعیان مأموریتش همین طرح‌های کلان منطبق بر اسناد کلی و اسناد بالا دستی است، و مجلس عوام هم رسیدگی به امورات مردم. ما این دو رو در هم آمیختیم، باید فکر بال این کرد تا روزی که ما نمیتونیم قانون اساسی رو الان تغییر بدیم، تا روزی که این اتفاق بخواد بیفته باید سعی بکنیم سازوکار رو درست کنیم. و عزیزان فرصت زیادی هم نداریم. کشور ما مجلس پیش رو باید تصمیمات بسیار مهمی بگیره که سرنوشت ما و فرزندان ما و نسل آینده ما رو در 100 سال پیش رو و قرن پیش رو مشخص خواهد کرد. آقای بایدن رئیس جمهور امریکا در دیدار با رئیس دولت شیلی میگه در 2 سال پیش رو اتفاقاتی در دنیا خواهد افتاد که سرنوشت 6 دهه، 7 دهه و قرن آتی رو مشخص خواهد کرد. امروز سوال ما از داوطلبان محترم، از احزاب اینه، احزاب سیاسی که به دنبال گرفتن کرسی‌های قدرت در مجلس هستن، اینه: میشه بفرمایید این تصمیمات مهم چیه؟ به فرض که بدانید دقیقاً، میشه بفرمایید راهکار چیه؟ چه کار باید کرد؟ افول آمریکا پیش است، قدرت گرفتن بریکس در پیش است. خب بعد از اون به کدام پیمان منطقه‌ای یا جهانی باید بپیوندیم؟ به کدام کشور باید بنزین صادر بکنیم یا نکنیم؟ اساساً ما که الان وارد کننده بنزین هستیم، چه نقشی در آینده فلمثل هندی که طبقه متوسطش داره رشد میکنه و نیاز به بنزین داره و ما باید اون بازار رو مصادره میکردیم و میگرفتیم داریم؟ اینها رو شما نمیشنوید. سطح دغدغه ها آمده پایین، حوزه های انتخابی است. من قول میدم بیام فلان، نمیدونم شهردار این کار کنم، فرماندار این کار کنم. خب این واقعا در شأن کشوری که پنجه در پنجه دشمن در منطقه انداخته و داره خاورمیانه بیرونش میکنه نیست. این ضرورت ها و این که بنده حجت رو تمام کردم، هیچ کس نمیتونه به ما بگه که شما چرا دارید یک بنای جدید درست میکنید مگر نبود؟ نه خیر، ما اهل وحدتیم، اهل اتحادیم. 4 سال تمام از همین مجلس حمایت کردم. بنده متهم شدم به اینکه از لیست کنونی حمایت کردم. من از اون اتفاق پشیمان نیستم. به 4 سال گذشته هم برگردیم، باید برای شکل‌گیری یک مجلس منسجم که تصمیمات مهم بخواد بگیره باید هم این کارو بکنیم. اما امروز یک سوال دارم، آیا شرایط شرایط قبله؟ ضرورت‌ها ضرورت‌های قبله؟ به نظر ما خیر. آیا به قول آقایان اصولگرا خطری به اسم لیست اصلاح طلبان به اون شکل وجود داره؟ میشه بفرمایید وقتی رهبر انقلاب تأکید دارن بر 4 مسئله مثل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت، اگر قرار یک لیست فقط باشه، آن لیست محترم در آینه میخواد با خودش رقابت بکنه؟ این وهن فرمایشات رهبری نیست؟ این که ما یؤمنو به بعض باشیم، یک فرو به بعض، یک بخش رو انتخاب بکنیم که به نفعمونه، یک بخش دیگر رو، چه معنی داره؟ آیا این هاست؟ ما همانطور که عرض کردم، حالا راجع به این بحث وحدت و این که گفتم من این حجت رو تمام کردم، من نکاتی دارم عرض خواهم کرد، بخشش رو هم حواله میدم به سوالات عزیزان چون طبعا باید اینا رو بپرسید. خدمت شما عرض بشم که آیا در همه حوزه ها ما الزاماً منتخبی خواهیم داشت؟ خیر، ما کسی رو تایید میکنیم که تعهدنامه ما رو امضا بکنه و در مقابل دوربین بنشینه، سوگند بخوره و این اجازه رو به ما جبهه صبح ایران بده که ما ناظر مردمی بر منتخبین باقی خواهیم ماند. این نیستش که عزیزانی بیان وعده هایی بدن حاجی حاجی مکه تمام. نه خیر، 4 سال مردم به ما اعتماد کردن. ببینید الان 15-16 هزار نفر اومدن ثبت نام کردن، مردم از کجا اینها رو بشناسن؟ فرصت تبلیغات هم در کشور ما کمه. شما الان امریکا رو نگاه کنید، 2 سال دارن در مورد ریاست جمهوریشون جلسات و گفتگو و مناظره و سخنرانی است. اینجا شما تو 1 هفته وقت داری باید همه رو بشناسی. واقعا میشه بفرمایید توی حوزه انتخاب مثل تهران که چند هزار نفر دارن شرکت میکنن، ما چطور باید اسلحه پیدا بکنیم؟ چه ساز و کاری برای اینها هست؟ ببینید، برای همین عرض میکنم این شیوه حکمرانی باید اصلاح بشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شرکت های سهامی میان لیست میبندن، شرکت های سهامی سیاسی. بعضن افرادی، بعضن جریاناتی، بعضن احزابی که حقیقتاً شهرک سینمایی هن، اسمن فقط، در رو که باز میکنی پشتش خبری نیست. میبینید سالهاست مجمع برگزار نکردن، کشوری هستن اما جز تهران هیچ جای دیگه دفتری ندارن. این وحن دموکراسیه. برای همین برای ما اون گفتمان مهمه. رقبای ما، من جو تأکید میکنم، آنهایی که خودشون رو رقیب ما میدانن، چون
برق رفت یا قطع کردید؟ چجوری بس میشه؟ خب من چیکار کنم؟ مردم چی؟ مردم مهمن. آب به من بله. تأکید میکنم نور ببخشید فرمان، ما احترام میذاریم دیگه به بله. شما صدا دارید و بقیه چی؟ آب لطف میکنید؟
بله. آره فقط همه برق دارن جز ما، نمیدونم طبیعه برق بره. بله نمیدونم، حمله سایبری به جبهه صبح ایران بوده. حالا خیلی نور بده، نمیشه ادامه داد؟ از همسایه بغلی ها نمیشه برق قرض بگیرید؟ خب میخوای ادامه بدیم، چاره این نیست، چیکار کنیم؟ نه خب چیکار کنیم این همه؟ بله برق غرفه رفتیم فهم. خب ما نظارت رو بر تأکید میکنم، اینو عرض میکردم، رقبای ما، عزیزانی که خودشون رو رقیب ما میدونن، بیان این تعهدنامه رو امضا بکنن. خب احتمال این که کاندیدای بزرگواران در لیست ما باشد هم هست، چون آنچه برای ما مهمون گفتمانه، ما 4 سال بدون اینکه برای اینکه حجت رو تمام کنیم کنار ایستادیم. گفتن یک لیست، گفتیم چشم. قول میدید این کارو بکنید؟ قول میدید رفتید در اسرع وقت؟ قول میدید که وقتی رفتید سریع شفافیت که ضامن حکمرانی درست در دنیا و در مبانی دینی ماست و پشتوانه اعتماد مردمی است رو انجام بدید؟ اینها بوده، یعنی همون موقع هم گفتمان برای ما مهم بوده. من خاطرم از 4 سال پیش کلی از جوانان جریانهای عدالت‌خواه و غیره بودن که ناراحت بودن دست ما، مشخصا از دست بنده میگفتن شما مخاطب زیادی داری، چرا رفتید لیست رو تایید کردید ضمنی؟ من برای اینکه حجت تمام کنم، برای اینکه امروز صدام بتونه رسا باشه، که همین امروز هم شما میبینید باز هم بر نمیتابن. این طبیعیه. مسئله بعدی این که نزدیک به 27 اندیشکده، 27 کارگروه تخصصی علمی پشتوانه منتخبین خواهد بود. هیچی هم ازشون نمیخواد. طرحی خواستن قبلش ببرن که چکشکاری کنن. مردم و فرصتهای اندک یک کشور و کوتاه یک کشور در رقابت شدید منطقه‌ای دیگه فرصت این آزمون و خطا نیست. عرض کردم مجلس بیشرو باید چندین تصمیم بی نهایت مهم برای سرنوشت یک قرن آینده کشورمون بگیره. آنچه که از ما برمیاد حمایت مردمی همراه با نظارت مردمی. عزیزانی که این تعهدنامه رو انتخاب میکنن، حالا منتشر خواهیم کرد متن تعهدنامه رو و الان هم شروع شده، افرادی که انتخاب شدن الحمدلله شبانه روز، یعنی الان محل تردد شده، دارن میان از احزاب و گروه‌های مختلف، این خیلی ارزشمنده، از شهرهای مختلف و اوضاع انتخابی مختلف دارم این تعهدنامه رو امضا میکنن، میپذیرن، در مقابل دوربین مینشینن، سوگند به قرآن کریم یاد میکنن و حمایت رسانه‌ای که ما ادامه خواهیم داد از این عزیزان. بغلیش نیفته. بله. ما از نمایندگان منتخب حمایت رسانه‌ای خواهیم کرد، ابزار ما اینه. حمایت علمی خواهیم کرد توسط اندیشکده، ابزار ما اینه. و این جریان قرار است با مردم شفاف باشد. اگر 10 نفر تو مجلس میرن، شما 10 نفری رو خواهید دید که به مردم پاسخگو خواهند بود، به مردم گزارش خواهند داد. مانند سیاره‌ای نخواهند بود که هر 4 سال یک بار گذرشان در این سیر نجومی به مردم بیفتد. هر عزیزی هم تخطی بکند بدون هیچ چشم پوشی از این جریان خارج خواهد شد و به مردم گزارش داده خواهد شد. مواردی بود برخی از عزیزان میومدن میگفتن ما این بند رو فقط قبول نداریم، بقیه بندها رو قبول داریم. میگفتیم نمیشه. میفرمود که ما در حوزه انتخابی هم رأی آور هم گفتیم باشه، اصلا شما بگو یک نماینده بره بر ما کافیه، گفتمان بر ما غلبه دارد. یک افسوسی دارم از این که واقعا فرصت خیلی کمی برای بررسی سوابق و کارنامه و رزومه و مصاحبه عزیزان وجود داشت، علل خصوص در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و پردیس. این باعث افسوسه، چون هزاران نفر الان آمدن ثبت نام کردن در سایت صبح ایران، رزومه های عالی. اصلا من وقتی این جوانا رو دارم میبینم افسوس میخورم، خدا گواهه که اینا کجان. ما احترام قائلیم برای پیشکسوتانمون، ما با احترام به بزرگتر بزرگ شدیم،
اما احساس میکنم این روند انتقال باید زودتر صورت بگیره. خاطرم هست یک روز به آقای حدادادل عرض کردم، گفتم شما، ایشون فرمودن که این مثل دوی امدادیه، باید این چوبو رسون به اون وسیله چوبی هست دستشون، رسون به نفر بعدی، یه مدتی هم باید با هم دیگه بدون مطمئن بشه داره سرعتشون کم نشه، بدن به نفر بعدی و او ادامه بده. گفتم فکر نمی کنید یه خورده دیر شده؟ فکر نمی کنید چوبه خیلی دیگه دستتون مونده؟ انتقال بدید. ما که عرض کردیم 4 سال پیش اومدیم حرفی نزدیم، گفتیم کسی رو میخوایم بفرستیم تو لیست، هر جا هست بیارن، یک نفر بگن مثلا رائفی پور اومد گفتش که این یک نفر رو کنار 29 تای دیگه بگذارید در شرکت سهامی. خانم دکتر الهیان و قاسمپور تشریف آوردن دفتر ما و گفتن شما درخواستتون چیه؟ این دو بزرگوار من اسم خواهم برد تو این جلسه، چون باکی از هیچ چیز ندارم، چون قرار بنامون بر شفافیت. بعد گفتن شما درخواستی دارید بابت حمایت؟ گفتم هیچ درخواستی جز شفاف بودن با مردم ندارم. این دو بزرگوار هستن، برید بپرسید. خود ایشون بعدن در جلسه واحد خانواده ما گذاشته بود، تشریف آورده بودن، فکر کنم نه دوباره تشریف آورده بودن، من خودشون فهمیدم، ما فکر کردیم الان میخوای بگی چند نفر بگذار در لیست، چون من اصلا همچین روحیاتی ندارم این جریان رو هم به ثمر برسونم و یقین بکنم برمیگردم به کار قبلیم. من هم میرم کنار اون افراد عزیز، ناظران ما و امین ما، کنارشون قرار میگیرم. کلی جوان باهوش، نخبه و کارآمد داریم که بیان این کار رو پیش ببرن و انجام بدن. یک نکته عرض بکنم به سوالات پاسخ بدم. عرض کردم ما اهل وحدت هستیم، هیچ کس به دنبال اختلاف نیست. من اخیراً دیدم که فرمایشات رهبر انقلاب داره مصادره به مطلوب میشه، جوری بازخورد دادن برخی از عزیزان که انگار مثلا رهبر انقلاب برای اولین بار اومدن این مسئله رو دارن طرح میکنن، یا کشف صورت گرفته توسط ایشون که نباید به هم توهین بکنن، نباید مثلا سیاه نمایی صورت بگیره، اون که بدیهیات هر امر. ما در طول این سالها دوستان مستحضرن، بنای ما همین بوده، اگرم بوده موارد بسیار موردی. ما متهم شدیم به لیستی رای دادن. آنقدر من از مجلس دفاع کردم، عنایت داشته باشید، من بخشی از توییت هامو پرینت گرفتم اینجا خدمتتون نشون میدم، آنقدر از این مجلس حمایت کردم که متهم شدم به سازشکاری، متهم شدم به مسامحه و تساهل و تسامح در مقابل اینها. جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس در مورد آزادی خرمشهر توییتی زدن و اینکه خرمشهرها در پیش است. بنده عرض کردم مهمترین خرمشهر پیش رو تصویف به شفافیت آرای نمایندگان است. بسم الله، افتخار فتح آن با حضرت عالی. اینا توییتای 3-4 سال پیش ها. بسم الله، ما نه در لیستتون ما. این توییت بعدی بود، چون اکانتم پاک شده از تو کانال تلگرامی پیدا کردیم. امضاهای جمع‌آوری شده از نمایندگان محترم مجلس 11 برای تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان تا این لحظه. ان شاء الله دیگر نمایندگان نیز در اسرع وقت به این طرح مفید خواهند پیوست. شما عزیزان در جریان آخرین اتفاقات قرار خواهید گرفت، یعنی بنده بلندگوی مجلسم، یعنی انتقال خواهم داد. اجازه بفرمایید به احترام اعضان سکوت کنیم تا انتهای از صلوات اینا بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کردم خدمتتون که همون موقع بنده به حدی از همین مجلس کنونی دفاع کردم که متهم شدم. اینا همش اسناد اینه دیگه. ببینید توییت بنده است که گفتم الحمدلله این داره جمع‌آوری میشه این امضاها. عزیزی که این امضاها رو جمع‌آوری کرده بود تشریف آورد، نماینده محترم آقای نجابت نماینده شیراز تشریف آوردن دفتر ما و ماجرای این چیزام به ما گفتن، این 4-5 تا اسم اولو که حالا من میگذرم ازش که چطور این امضا جمع شده، در نوع خودش جالبه، بعد روزگار دیگه برای جون صحبت کرد. یه ماده‌ای داشتین تر تبصری و تبرستری 122 که اگه تعدادی از نماینده ها درخواست میکردن جلسه غیر شفاف بشه، خب این باید این اتفاق میافتاد. همین مورد انتقاد کاربران و مطالبه کنندگان شفافیت قرار گرفت. اینم توییت بنده است که دفاع کردم از همین ماده و تبصره، گفتم اشکالی نداره، ما تو قانون اساسی هم داریم اگر 15 نفر از نماینده ها رأی بدن درخواست کنن باید جلسه غیر علنی برگزار بشه و بعدش که ضرورت اون مسئله برطرف شد با مردم در میان گذاشته بشه. گفتم ما که نمیتونیم الان قانون اساسی رو تغییر بدیم، یعنی تا جایی که میتونستم بنده دفاع کردم. کار کشید به این که رفع مجمع تشخیص، توپ شفافیت این بار در زمین مجمع تشخیص مسئله، باید ببینیم با این توپ چه کار میکنن. ببینید باز بنده با تصویر آقای دکتر قالیباف توییت زدم، من نوشتم که شفافیت یک گام اساسی در راستای مقابله فساد و اصلاح حکمرانی است. تمام کسانی که با تعلل یا سنگ‌اندازی در مسیر تصویب شفافیت بذر ناامیدی از اصلاح را در دلهای مردم کاشتن، اگر همین ناامیدی در شگیری آشوب‌های اخیر مؤثر بوده باشد، به همان میزان در خون‌های ریخته شده شریکند. ببینید ما چه فشاری باید روی مجمع تشخیص بیاریم. می‌بینید یعنی از مجلس رفته اونجا، این اکانت هی بسته میشه، باز دوباره اکانت جدید میزنم، من همون مسیر رو دارم. آیه میرسلیم فرموده بودن شفافیت در رفتار و درآمد نمایندگان لازم است، ولی شفافیت آرا یک تله است تا تحت تاثیر گروه های فشار و با تهدید و تطمیع استقلال رأی نمایندگان را از بین ببرن. یعنی کل دنیا الان مثلا همچین چیزی حاصل کردن. اینم باز توییت بنده است، به ما میگن آقا شما رفتید نمیدونم با گروه های دیگه بستید، نمیدونم با پایداری بستید، با کی بستید. میگم آقا این توییت من علیه این موزه گیریه، برای من واقعا فرقی بین چپ و راست نیست. نوشتم چقدر این کشورهای پیشرفته احمق هستن و با شفافیت آرا نمایندگان خودشان را تحت نفوذ گروه های فشار قرار دادن. ای کاش آنها هم برای پیشرفت بیشتر و توجه به اینکه ظرائف حداقل چند تای میرسلی میداشتند. دوره‌تان تمام شده، به زودی به خانه رفته و مشغول بازی با نوه‌هایتان خواهید شد. دیگه از این صریح‌تر، از این تندتر کسی که مخالف شفافیت، کسی شک داره در مخالفت های میرسلیم با آقای قالیباف بحثایی که پیش اومد؟ دیگه ما چجوری باید دفاع میکردیم؟ چجوری باید وحدت رو حفظ میکردیم؟ من حجت رو تمام کردم. بعد آیه امیرآبادی فراهانی نماینده محترم مردم قم که همین الان زیارتش کردم در نمایشگاه، ایشون فرمودن که مجلس هشتم شفافیت اموال مسئولین بود، تصویب کرده رفته شورای نگهبان، مغایر دونسته رفته مجمع، این ربطی مجلس 11 هم نداره. توییت بنده رو ببینید، آنطور که پیداست مسببه مربوط به اموال مسئولان هیچ ارتباطی به مجلس نداره و شاهکار مجمع تشخیص است. خب باید با این حساب آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام از امیرالمومنین علیه السلام هم بهتر مصلحت رو تشخیص میدن، چون میدونی فرمایش حضرت امیرالمومنین که جز مسائل امنیتی همه مسائل رو با شما مردم شفاف کنه. بعد آیه الیاس نادران، عرض کنم اسم میبرم و تک تک این اسمایی هم که دارم میبرم حاضر به مناظره ام باشون، آیه الیاس نادران فرمودن اینا فیکن میان مطالبه شفافیت میکنن. توییت بنده، فیک خواندن خیلی کثیر مردمی که مطالبه شفافیت دارن از سوی الیاس نادران واقعا جای تعجب و شرمساری دارد. دوستان از سرزنش کنندگان هیچ حراسی به دل راه ندهید، ما این مسیر را با تمام توان و قدرت ادامه خواهیم داد. معروف مردم علیه رانت و فساد، شفافیت آراء نمایندگان الا ماشاءالله. دوباره با سویت دیگری ببینید، شفافیت قوای سگانه را عرض کردم. خب ببین یا نمایندگان محترمی که پیگیر مسئله شفافیت مثل امیرآبادی فراهانی، این توییتشونه، از آنجا که مؤسسه مساف از پیشگامان ترویج شفافیت در کشور بوده و هست، در جلسه با استاد رایفی پور توافقی هم در خصوص شفافیت آرای نمایندگان پنجشنبه ساعت 22 در اینستاگرام گفتگوی زنده داشته باشیم. آیه نیکبین نماینده خراسان و و و و فراوان. این یعنی چی؟ یعنی بنده کاملا در هماهنگ کامل با نمایندگان مجلسه، همین مجلس کنونی کارو پیش می‌بردیم. اما جسارتاً اجازه بدید یه خورده ما ناراحت بشیم از اینکه یک ماه مونده به انتخابات شفافیت تصویب میشه. اجازه بدید این سوال در ذهن ما شکل بگیره. الان که نیاز به رأی هست، شما هر جا خواستید ما پشت شما نماینده اومدیم. در جریان اسناد عادی که به مجمع رفع های صادق لاریجانی مخالفت هایی داشتن، شما دیدید من سخنرانی علنی کردم در مورد ایشون و این خواسته رهبر انقلاب بود. پس ما این کار رو انجام دادیم، پیش رفت. یوی صوتی از مسئول کمیته تخلفات نمایندگان مجلس حجت الاسلام و المسلمین حاجای قاسمیان اومد بیرون که ایشون رئیس کتابخونه مجلس هم هست و سمت‌های دیگری مشاور جناب آقای قالیباف هم هست، که شفافیت امر خوبی نیست. این 220 نفری هم که شفاف کردن، اینها به زور فلانی بوده، از ترس فلانی بوده و یه عبارت خاصی مثل بگم الان درست نیست اینجا استفاده بشه، که به زور در واقع به نوعی غالب شده به نماینده و خود آقای قالیباف هم مخالفه. خب این حرفا زده شده، من میگم آقا بیاید صحبت بکنید راجب این، حتما ایشون فردا آگاهیه، خبر داره. خب من نمیدونم امیرالمومنین متوجه نبوده زبانم لال، این همه کشور پیشرفته در دنیا متوجه نیستن؟ شما الگوهای توسعه رو میرید با یک تکنوکراتیسم محض از غرب میگیرید، این رفتارهای ضد فساد غرب رو نمیگیرید؟ در همین اثنا عزیزانی که میفرمان وحدت شکسته شده فلان، اولا عرض کردم وحدت حول چه؟ آیا اون ضرورت‌های سابق هست یا نه؟ حداقل تا کنون تا همین دیشب ساعت 11 شب 5 نفر واسطه شدن. دو مرتبه آقای دکتر محسن رضایی حضوری، یک مرتبه آقای دکتر دبیر که از انتخاب کنندگان لیست شورای ائتلافن الان، دو مرتبه تلفنی آقای محسن دهنوی از نمایندگان تهران و یک مرتبه حضوری، دو مرتبه جناب آقای مسکنی رئیس صندوق بازنشستگی، سه مرتبه ببخشید که همین دیشب هم ایشون تشریف آوردن. من اسم میبرم. من عرض کردم، گفتم من نه با کسی دعوا دارم نه پدرکشتگی دارم، یه سری مطالبه داریم. این بار فرق میکند، نمیتونیم 4 سال شما بری اونجا ما رو بگذاری بیرون. باید اطمینان پیدا بکنم اینا ادامه پیدا خواهد کرد و مقصد ما فقط شفافیت دارایی است، شفافیت اموال دارایی ها، شفافیت هدایای دریافتی، شفافیت حضور و غیاب، شفافیت توصیه نامه ها که از معبرهای فساده، همه اینا باید شفاف بشه مثل خیلی از کشورهای دیگه. هر عقل سلیم اینو میطلبه. چه تضمینی وجود داره دوباره همین بازی اتفاق نیفته؟ آیا ما حق ندونیم؟ و اینو عرض بکنم، تمامی ما کسانی که امروز این جبهه رو راه انداختیم، یک نفرمون هم کاندیدا نیستیم دیگه. از این بیشتر شما اتمام حجت کنید؟ ما کاندیدا هم نیستیم، ما اصلکم علی منت هیچ چیز ازتون نمیخوایم، اما خواهشن به این مردم پاسخگو باشید. همه حرفمون اینه. چه تضمینی وجود دارد؟ کسی میتونه تضمینا بده؟ آقا رفت تو مجلس، من این سوالی دارم، شورا محترم ائتلاف اصلا 100 نفر فرستاد تو، تونست اینا رو مدیریت کنه؟ تونست کنترل کنه؟ بحث ما اصلا این مجلس و آن مجلس نیست. من تو برنامه تلویزیونی که حواشی هم بهش پیش اومد عرض کردم، گفتم ساز و کار باید تغییر بکنه. به هر کسی شما قدرت بدید اما زیر نظر او رو نگیرید، این منشأ فساده، محل فساده. خب این پاسخ رو ما خواستیم، اومدن میگن تو خودتو شفاف کن. یک شخص که هیچ مسئولیت در کشور نداره، گفتم چه شفاف کنم؟ مؤسسه رو شفاف کن. چشم، اونا رو هم شفاف کن. حالا به جواب بده. امروز یک شبهه حول یک مسئول محترم شکل میگیره در مورد خانواده‌اش. اینکه شما بی 20 تا توییت بزنی که پاسخ مردم نیست، در مورد موضوع دیگه ای سوال شده برای مردم. آیا اون سند رو بنده منتشر کردم؟ خیر، یکی از خبرنگاران اصلاح طلب. سوال به وجود اومده، شبهه به وجود اومده تو مردم، آیا نباید پاسخ داد؟ بیاد اعلام براءت کنید. به رفتار شما هیچ ربطی نداره به این دلایل. پاسخگو باید شوند. همین حرف هم اینه. توهین‌های فراوانی کردند. ما یک سوال فقط پرسیدیم، گفتیم آقا این شفافیت چی شد؟ این مسیرش چرا اینطور بود؟ قصه این فرد چیه؟ آیا ما باید از دستگاه محاسباتی تحلیلیمون از دشمن باشه؟ ببینیم ایران اینترنشنال چی میگه؟ بیاید پاسخ بدید. فرمودن در تلویزیون در رسانه ملی، آدمی آمد گفت حضور اینها فضای سیاسی کشور را مبتذل کرده است. به جای پاسخ. یعنی همه دارن کار سیاسی تو این کشور میکنن، هیچ اشکالی نداره. ما یک خورده کنشگری داشتیم، فضای سیاسی کشور مبتذل شد. تاریخ قضاوت خواهد کرد، این فیلم ها خواهد موند. الان زد و خورده سیاسیه، الان رقابت هاست. تاریخ مثل یک اقیانوس پالایشگره، میمونه مردم سالهای بعد اینو قضاوت خواهند کرد. گفتن کاسبان شفافیت. 4 سال سکوت کردیم با شما، همراه کردیم، کاسب شفافیتی؟ خب من از صحبت‌های رئیس مرکز تخلفات نمایندگان خیلی ناراحت شدم. مجلس شکست تو چشم مردم، ما سیاه نمایی کردیم. عجیبه واقعا. فرقه خوندن، ضد علما و ضد ولایت فقیه خوندن، نفوذی خوندن. چه خبره؟ ما یه سوال پرسیدیم. پس توهین‌های بعدیتون هم آماده کنید، چون سوالات بعدی هم ادامه خواهد داشت. این نیست شما از مطالبه عقب بکشید. و یک نکته، افراد رو مساوی با نظام قرار ندید. تمام سرمایه یک کشور رو تو سبد یک فرد نریزید که اگر شکست کل نظام ضربه بخوره. اون فرد خواه من باشم، خواه تک تک شما عزیزان، هیچ کسی نباید تمام این نظام بشه، جز اینه که حفظ این نظام از اوجب واجبات بوده. فرمایش امام، حتی رهبر انقلاب ازش رو هم حذف میکنه، حفظ این نظام اوجب واجبات. اوجب واجبات کجا؟ آبروی من نوعی کجا؟ هرگز نباید این کار رو انجام داد. به حمد الله عرض کردم، من رو سوالاتون جواب میدم. برخی از صحبتامون فکر میکنم تو سوالاتتون باشه، پاسخ خواهم داد. نبودم، وقت میگیرم ازتون، وقت شریفتون رو عرض خواهم کرد. اینکه حتما فرق میکنه، چون فرق کرده. من معتقدم جبهه ما به گفتمانش رسیده. امروز من هر کاندیدایی از هر جای خبری که میرسه میبینم داره راجع به ضرورت این حرفا و این مطالبات داره حرف میزنه. خب از این بیشتر، خب من آمادم، نمیدونم دوستان چیکار بکنن. بشینم اونجا. بله.
خب مجددا تشکر میکنم از همه شما مخاطبان گرامی، اصحاب رسانه و مخاطبانی که در حال حاضر از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو و کانال مؤسسه مساف در بستر سایت آپارات بیننده برنامه ما هستن. خب من خیلی وقت دوستان رو نگیرم، بدون مقدمه بریم سراغ سوالاتی که دوستان مطرح کردن. من اسامی رو میخونم، تشریف بیارم پشت تیرون که انشالله در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از آقای سعید محمد یه سوال دارم. آقای سعید محمد، شما تجربه تلخی در مواجهه با جناب آقای قالیباف در پرونده هلدینگ یاس داشتید. خیلی ها معتقدن وزارت راه شما تو همین پرونده تبدیل شد به ریاست سازمان مناطق غیر آزاد و در ادامه هم مشکلاتی برای شما ایجاد شد که نهایتاً به استعفا منجر شد. این همراهی شما با آقای رایفی پور و فضای به نوعی شما رو مقابل آقای قالیباف قرار میده. آیا شما از این واهمه ندارید که از این بیشتر تنزل پیدا کنین. این قدرت که حالا به هر روی اتفاق افتاده، آیا از این حمایت به نوعی واهمه ندارید؟ از آقای رایفی پورم این سوالو دارم که این شایبه پیش اومده که خیلی‌ها دارن مطرح میکنن، از اون طرف خیلی‌ها میگن آقای رایفی پور نظریات اقتصادیش داره به لیبرال‌ها نزدیک میشه، از یه طرف دیگه دارن میگن آقای رایفی پور قراره با جبهه پایداری لیست بده. این تناقض رو شما چطور حل میکنین؟ آیا از لحاظ اقتصادی خودتون رو به جبهه لیبرال نزدیک میدونید؟ آیا با پایداری قراره لیست بدید؟ همین دو تا سوال خدمت شما. متشکرم.
سلام علیکم. آدم به آقای رایفی پور میرسه خیلی سوال داره، چون ایشون خیلی چیز میدونه و خب سخت میشه سوال کردن و پرسش هم انباشته شده است. اما حالا پرسشی که میخوام بکنم، چون خودم هم تو اون گرد همایی عدالت خواهان تو مسجد امام صادق دور میدون فلسطین اوایل انتخابات قبلی مجلس بودم، میخوام دو تا سوال بپرسم. اولا اون جریان عدالت خواهی از نظر من یه جورایی فدا یا حتی قربانی یه سری عجله بازی های سیاسی شد که یه چیزایی شد، یه واکنش و کنش هایی شد که خیلی از اون بچه ها فدا شدن. من میخوام بپرسم که اون جریان رو چقدر دخیل میکنید توی این جریان جدید. دوم اینکه چه تضمینی وجود داره؟ بذاریم این وایسه سکوت کنم. چه تضمینی وجود داره با توجه به اینکه دوره قبل یه وایسی دقیقه 90 دادید و از لیست وحدت حمایت کردید، چه تضمینی وجود داره یهو دوباره جبهه صبح ایران تبدیل نشه به یه چیزی که بره پشت یه چیزی که در بیاد، بشه جبهه وحدت، بشه جبهه نمیدونم هر چی؟ خیلی حرف زیاده، شما حرف از جبهه میزنید. یه گلگی دارم تو دلم مونده. دو سال پیش یه توییتی زدید سر سالگرد حاج قاسم که ما فلان چیز رو هشتگ ترند کردیم، فلان سازمان فاکتورش کرد. من خبرنگار فرهنگی هم آقای رایفی پور. حالا شخص بدتر، من خبرنگار فرهنگی هم آقای رایفی پور، فعال فرهنگی هم هستم، خیلی فاکتور شدم. آخرین فاکتورم میدون امام حسین بوده سر پخش زنده سید حسن نصرالله. خب از توییت سوء استفاده شد دیگه. مسیح علی نژاد نوشت همه فاکتوری هم. رو دلم مونده، بعد ازم حلالیت به طرفی. خداحافظ.
تشکر میکنم از آقای میرجعفری عزیز و آقای پرستار که پشت تلویزیون تشریف آوردن. در خدمت سرکار خانم تورانلو از باشگاه خبرنگاران هستیم و بعد از ایشون هم سرکار خانم داوودی از رسانه تبیان آنلاین در خدمتشون هستیم.
بگم سلام، خسته نباشی، من داوودی هستم از تبیان. خانم تورانلو نیومدن، من به جای ایشون اومدم. یه سوال دارم، خیلی هم نمیخوام وقتتون رو بگیرم. شما توی صحبتاتون هم در مورد شفافیت صحبت کردید و اشاره کردید. یه مسئله مهمی که الان وجود داره، شما یه سری شفافیت سازی ها چه در مورد قالیبا و حالا تیمشون و فرزندانشون انجام دادین، اما این سالها سکوت کردین. اگر که میدونستین چرا زودتر نگفتین؟ و الان این شایبه به وجود نمیاد که شما دارین بهره برداری سیاسی انجام میدین از این قضیه. دست شما درد نکنه.
سلام، خسته نباشید. بعد از انتقادات شما شاهد بودیم که سعی کردن که شما رو روبروی حتی صحبت‌های رهبری قرار بدن درباره این که خب وحدت شکنی کردید، سیاه نمایی دارید می‌کنید. هم رسانه های داخلی هم رسانه های خارجی. پاسختون رو میخوام بپرسم و اینکه سخنگوی شورای نگهبان گفتن که مدارک شما رو گرفتن درباره اون ادعایی که داشتید. آقای کهان نزدیک هم گفتن مدارک شما گرفته شد. در این زمینه هم خواستم بخوام که نتیجه چی شد، بالاخره رسیدگی شد به اون نماینده درست؟
لوگوی اسنن رو دست نذارید بذارید. اگر این اپراتور نمایشگاه به ما اجازه بده که ما نشست و سعی و سالم برگزار بکنیم با نظم خیلی ممنون میشیم. خب وقت دوستان رو نگیرم، رسانه بعدی سرکار خانم جباری از خبرگزاری سبا و بعد ازشون هم خانم نفری از نماینده گراف در خدمتشون هستیم.
سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم که شما به عنوان فردی که تو مجموعه خودتون یه عملکردهایی در مورد پوشش و حجاب داشتید، سوال نمیذاره، عملکرد وزارت ارشاد در مورد افرادی که الان ملقب هستن به حجاب استنها چگونه دیدون؟ آره نه یه لحظه هم گوش بدیم، عملکرد وزارت ارشاد در مورد حجاب استایلا و این که عملکرد رسانه ملی رو چجوری میبینید؟ عملکرد رسانه ملی نه جدا، یه سوال دیگه است. بله چجوریه فیلم و سریال ها چجوریه و اینکه آقای بایمان تحولی که آقای جبلی سبا خبرگزاری سبا تحولی که آقای جبلی گفته واقعا بعدشون عملی شده یا نه؟ ممنون.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، میخواستم بدونم که با آقایان سعید محمد و غلامرضا جبهه مشترک تشکیل داده بودی. میخواستم نظرتون رو بدونم که آیا درسته برای تمام کرسی های مجلس نامزد داری؟ برامون شفاف سازی کنید. ممنونم.
خب رسانه بعدی جناب آقای سلیمانی از رسانه داروغه فکر میکنم هستن؟ آقای سلیمانی هستن. خب ما دیگه فکر میکنم تقریبا تمومه دیگه، یعنی تو این لیستمون دیگه کسی دیگه نیستن. خب در خدمت استاد رایفی پور عزیز هستیم تا پاسخگوی سوالات دوستان باشن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام مجدد خدمتون. خب سوال پرسیدن که فکر کنم نظر شخص منه. خب طبعا نظر شخص من در انتخاب همراهانمون تأثیر داره در مورد اقتصاد. ببینید بنده معتقدم یک افراط و تفریطی در پیشورزهای اقتصادی برخی از عزیزان وجود داره. نگاه صریح من در اعلام نظرهام، در توییتری که دارم میزنم هست، در سخنرانیام هست، از قضا سخنرانی اقتصادی هم زیاد دارم، این که دهک های پایین کاملا باید ازشون حمایت بشه در این هیچ تردیدی نکنید. اما این به معنی این نیست که تمام منابع کشور رو ما هدر بدیم. یک نفر از دهک بالا نسبت به دهک پایین، یک و ده با هم نسبتشون، در بهترین حالت دهک ده 24 برابر بیشتر از یاران بنزین بهره میبره. این مایه شرمساری است که کشوری که تولید کننده نفته، صادر کننده نفته، تبدیل به وارد کننده بشه. امروز روز که دارم با شما صحبت میکنم، ما سال پیش رو باید 3 میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. آقایان برای اینکه این رو خلق نقدینگی مثلا انجام ندن، اسمش گذاشتن معامله یا مبادله غیر همنام، یعنی نفت میدیم بنزین میگیریم. خب چه فرقی میکنه؟ معادل اون نفت میخواستی پول بگیری. سیاست های پوپولیستی یعنی همین. از سال آینده ما وارد کننده یه گازوئیل هم خواهیم بود. ما ناترازی گاز داریم. من اینا نمی‌دونم از این سوالاتو میخوان بپرسن، اینکه اعداد ارقام تو ذهنم، برای اینکه صبح و شب من کار با این اندیشکده هاست. یکی دیگه از دلایل حضور ما و ورود ما این تعلل عجیب مجلس و دولت بوده در تصمیم گیری های مهم. برادران من، خانم های محترم، هیچ چیزی مانند تردید، تأخیر و تغییر آفت تصمیم نیست. تکلیف روشن کنید. ما 450 میلیون متر مکعب ناترازی گازی داریم، دومین دارنده گاز جهان، سومین تولید کننده گاز جهان ناترازی گازی داشته باشه، پاسخ فرزندانتون رو چی خواهید داد؟ از ساعه که دارم صحبت میکنم بخش برق ما 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد، از کجا میخواد بیارید؟ تمام این پول و ارز در دسترس کشور خرج چی شد؟ خرج مسائل زودگذر. این این که به جای این که پولی رو پسنداز کنیم برای آینده، روزانه یک چیزی بهش دادیم و تموم شد. میشه به من بفرمایید ما یارانه‌ای که داریم میذاریم، سوبسیدی که میذاریم برای واردات مرغ، گوشت، اینها کجا داره میره؟ الان تو دنیا قیمت گوشت مرغ چقدره؟ دست مصرف کننده $2، $2 میشه چقدر؟ 110 تومان. میشه بفرمایید الان قیمت مرغ چقدره؟ پس میشه بفرمایید چند میلیارد دلاری که 6 میلیارد دلار میگن، 7 میلیارد دلار میگن، دقیقاً به کجا رفته؟ گوشت هم همینطوره. عجب، ما این پولی رو داریم انگار دور میریزیم، هیچ کس نمیخواد روی این تصمیم بگیره. در همین مجلس که من جز مدافعانش هم گفتم مجلس خیلی بهتر از مجلس قبله، نه چون ساز و کاری تغییر کرده، نه خیر، چون برخی از نماینده ها خودشون مدیریت بیشتر کردن. شخصی بوده مسئله، ما نمیتونیم مسئله کشور به شخص بسپاریم، ساز و کار باید درست بشه. در همین مجلس، در ایام همین مجلس قیمت دلار 4 برابر شده. میدونید درد کجاست؟ شما یک حکمرانی یکسان و واحد نمیبینید. دولت یک حرف میزنه، مجلس یک حرف میزنه، در خود مجلس چندین حرف. در حالا باز میگه مجلس محل تضارب عقایده، قبول، در دولت چندین حرف. آقای دکتر عبدالملکی وزیر رفاه معتقد به اینکه پایه حقوق کارگرها باید افزایش داد، وزیر بعدی به فاصله یک سال میگه نباید این کار بکنیم، کار تورمزاه. شما تفاوت رویکرد اقتصادی رو ببینید. ما حرفمون اینه، کشور دیگه ظرفیت حاتم بخشی ندارد. ما به بسیاری از کشورهای اطرافمون داریم انرژی میدیم. یک سوال از شما دارم، میشه بفرمایید چرا کشور جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی مهاجران برادران افغانستانی ما شده؟ چرا پاکستان نمیرن؟ 80% مهاجرین برادران اهل سنت ما هستن، اهل سنت داد پاکستان رو بپسندن طبعا. میدونی چرا؟ چون اینجا ارزان تر اینجاست، نان اینجا ارزانه، انرژی اینجا ارزانه. شما زیر ساخت ها و بستر رو از نظر اقتصادی فراهم میکنید، بعد درگیری امنیتی درست میکنید. اینها رو من باید تصمیم میگرفتم یا مجلس محترم؟ و عرض میکنم این بار فرق میکنه، دلیل دارم، اینجوری نیستش که شما برای من بیارید تو حوزه اقتصاد، من حرف زیاد دارم. در همین شفافیت تمامی اصناف و مشاغل مستثنا شدن. من شما در خود رو هم نمیتونه حرف بزنید، شفاف نخواهد بود. یعنی شغله، قطع سازی شغله. بابا اصل راند سالها این صنعت خودرو اینجوری خورده زمین همین بوده. وقتی عرض میکنم شفافیتش هم نیم بنده و هیچ تضمینی ما نداریم تو آینده چه شود، برای همینه. یک مورد برای من بیارید جز مجوز کسب و کارها که از قضا با افتخار ما جز مدافعینش بودیم، تسهیل
مجوزها، یک قانون دیگه بیارید که در این مجلس به نفع مردم مستضعف و طبقات پایین بوده باشه. نهایتاً مجلس محترم کار دولت رو درست کرده، اومده مالیات رو سر و سامون داده، به نفع مردمه؟ خودش به نفع مردمه؟ یه به نفع دولتی که؟ یک قانون برای من بیارید. قانونی در همین مجلس پیگیری میشد، ما هم کمک میکردیم، قرار بود زمین‌های مراتع تا خیلی کشور این کار میکنن در اختیار مردم مدیریتش قرار بگیره، نه مالکیتش، حقوق مالکانه هم گرفته بشه، یک وسیله درآمدی برای دولت بوده جای افزایش مالیات و فشار به مردم. در همین مجلس مش مخالفت شد، دو مرتبه رفت کمیسیون تلفیق و برنامه هفتم چکشکاری شد، همین مجلس مش مخالفت کرده، از مریخ که نیومده که. یعنی ما مطالبه هم نباید بکنیم؟ خیلی عجیبه. فلذا عرض کردم باید سیاست‌های اتخاذ شده با لحاظ کردن دهک‌های پایین به جد، اینا به شدت آسیب پذیر شدن، به شدت آسیب پذیر شدن. الان که دارم با شما صحبت می‌کنم 900 هزار دانش آموز ثبت نام نکردن تو مدرسه، یعنی ثبت و احوال میری آمارشو میگیری، اینا وجود دارن اما تو آمار آموزش پرورش نیستن. نباید به اینا فکری بشه؟ من بقیه سوالاتونو گفتم. بعد دوباره پرسیدن که شما لیست با جبهه پایداری میدید، من اینو تلفیق کنم با سوال برادرم که فرمودن که چه تضمینی وجود داره دوباره دقیقه 90 با این آقایون وحدت نکنی، چون جفتش یه سواله، هرچه توضیح داده بودم. عرض کردم برای بنده اشخاص مهم نیست، لیست ها هم مهم نیست، هر کسی اون تعهدنامه رو بپذیره و تعهد بده که پاسخگوی این جبهه مردمی صبح ایران باقی بمونه، نظارتش رو بپذیره، اون تعهدنامه هم تماماً نماینده رو شفاف خواهد کرد، بند بند شفافیت و پاسخگویی. در مقابل هم عرض کردم، گفتم ما کمکشون خواهیم کرد، کمک علمی خواهیم کرد، کمک رسانه‌ای خواهیم کرد، هر کاری دستمون بود کما اینکه کمک کردیم. فلذا ممکنه با لیست با جبهه پایداری، با لیستی من کاری ندارم، با افراد کار دارم، تاکید میکنم با اشخاص کار دارم. آقا شما اصلا لیست چه میدونم توی مریخ توی سیاره دیگه یه لیستی هست، شما حاضرید این تعهدات رو بپذیری؟ از SNN پرسیدن، من حالا اسم شریف عزیزان یادم رفت دیگه، من اسم خبرگزاری میام، عدالت خواهان چه نقشی داشتن در ماجرای اخیر؟ باز هم هیچ فرقی نمی کنه. یک عزیز عدالت خواهی بیایند این مسئله رو بپذیرن، ما در خدمتشون هستیم، کما این که هستن، اعلام کردن همین صبح من باشون تماس داشتم. عزیزی هم که نمیخواد بپذیره نباشه، آقا تو فلان شهر 5 تا کرسی هست، 3 تاشون پذیرفتن، ما همون 3 نفر اعلام میکنیم. دنبال سیای لشکر نیستیم، دنبال نیستیم کرسی رو اشغال بکنیم، دنبال آدم من فرستادن نیستیم. اون آدم به حدی شفاف خواهد شد که جز برای مردم برای هیچ کسی کار نخواهد کرد، حتی این جبهه هیچ کاری نخواهد کرد، نمیتونه بکنه. وقتی یک توصیه نامه ساده شما بخواید نامه رو پاراف بکنید برای یک نفر، ملزم شدید سوگند یاد کردید که عکس از این بگیرید و انتشار بدید در سایت، دیگه میخواید چیکار کنید؟ اگر این کارو نکرد چی؟ هر کسی این رو آشکار کنه، از فردا کاری باهاش میکنم که با بعضی از آقایون الان دارم انجام میدم. خب تجربه هم نشون داده که خود شرایط براشون سخت شد دیگه، ابزار ما اینه دیگه، ابزار ما اینه. و از نظر من کسی که سوگند به قرآن خورده و زده زیر این، فکر نکنم حتی بتونه تو خیابون راه بره دیگه، خودش بعد از این کشور بره. فرقی برای از نظر من با اون آدمی که در یک کشور اروپایی قرآن رو با آتش کشید نداره. نظارت مردم، برای همین این آقایان تعهدنامه باید بپذیرن، به خانم ها دو این نظارت رو هم باید بپذیرن و به صورت دائم، به صورت چرخه‌ای که اعلام خواهد شد، پاسخگوی مردم باشن، بیان بنشینن توضیح بدن به مردم، بگن روند این کار چجوری پیش رفته، تا کجا پیش رفته، مانع چیه، و
حالا عرض کردم اون رو عرض خواهیم کرد. یه سری در مورد فاکتور و ماکتور این چیزا پرسیدن، گفتن گفتن به من حق بدید دیگه. همین الان سوال عزیز دیگری هم تو دل همین جواب بدم. گفتن شما که اینا رو افشا کردید چرا قبلا نکردید؟ اولا مسئله پسر آقای قالیباف رو بنده افشا نکردم، آقای سلطانی بودن، آقای یاشار سلطانی افشا کردن. من سوال پرسیدم، گفتم رئیس محترم مجلس به جواب بده. دوما اسناد مربوط به این تراول ها والله تو همین ماه گذشته دست من رسید. وقتی دست بنده رسید من از مشاور رئیس محترم مجلس سوال پرسیدم، یک سوال من دارم از شما. تو دولت قبل بنده از مشاور آقای روحانی، از آقای آشنا سوال نمی پرسیدم، از مشاورین آقای لاریجانی سوال نمی پرسیدم. این تمامیت خواهی خیلی بده. سوال برای دیگران خوبه، سوال فقط برای اصلاح طلب باشه خوبه؟ کسی دیگه اگه اینطوره بنده نیستم. یا اومدن میگن چرا مثلا خانم آذرپیک اومده یه مطلبی رو انتشار داده، سوالی پرسه، شما چرا اون رو ریتوییت کردی؟ ببینید استکبار رو ببینید. چرا شما میگم والا اون مولایی که ما میشناسیمش، اون امیرالمومنین میفرماد انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، با گفته کار داشته باش. ایشون نه، هر کسی دیگه، هر عزیز دیگه یک سوال داره، اصلا سوال هر کسی. امروز جامعه شک گرفته، جوابشو بدید. بد نیست وقتی ایشون اون سوالو پرسیده من دوباره بردارم یه توییت جدید بزنم. میگن مصادره به مطلوب میخوای بکنید مطلب ایشونو، از نظر رسانه‌ای، از نظر اخلاق رسانه‌ای شما که این کارید درست این کار. یه سوال دارم، والله من وقتیش همین نامه ها رو نگاه میکردم، دقت کردم نامه ها رو جوری کنار هم بچینم که عدد 1 میلیارد رو رد نکنه، که تو ذهن مردم عدد بزرگی ننشینه. فکر کنم شد 700 میلیون، وگرنه یک روند عادی بوده این کار. توضیح ما بخوایم چرا در عصر که پول اسکناس مثلا گیر نمیاری، 1% بچه نقد ما الان مسکوکاته و اسکناس ها و سکه هست، بری 3000 قطعه تراول 100000 تومانی بگیری؟ مگه زمان قاجاره؟ اینا کجا خرج شده؟ نه بس سوال بپرسیم، سوال بپرسیم میشیم ضد نظام. محترمانه تر از این شما برید ببینید من چجوری مثلا برادر مشاور محترم بیا بگو اینا چرا اینجوری گرفتی؟ دو به کی اینو دادی؟ یک بنده خدایی توی نمیدونم راه به مای مشهد بوده 22 بهمن از رئیس محترم مجلس داره سوال میپرسه، میگه که آقا قصه این چی بود؟ الان کسی جلو شما رو گرفت سوال بپرسید؟ دارید میپرسید من باید پاسخگو باشم دیگه. خب ایشون فرمودن این تراول چی؟ پول کارت، کارت پول بود. من اولا نمیدونم این چیه، من با بحثی در نکته چی بگم، با یه وسیله در مبادلات به اسم پول کارت آشنایی ندارم. خب کارت هدیه این نامه داره میگه تراول. بعد ما نباید بپرسیم این کجا خرج شده؟ همین الان شما برید بانک بگید من 20 میلیون پول نقد دارم، شما فرم پولشویی چاپ کنید پر کنید، چند صد میلیون هیچی. من به آقای دبیر عرض کردم، گفتم آقای دبیر اینا رو ببین، کلی بهش مطلب نشدم، گفتم تو امام حسینی هستی، قسم بخور به امام حسین رو به کسی نمیگی همینطور. چون گفت، گفتم برو بگو اینا رو دیدی، حالا برو بگو موضوعشو نگو که خیلی مطلب هست، با مردم دارم میفرستم، کلی مطلب دارم میفرستم. من واقعا یعنی من چیزی انتشار میده، دو تا نامه رسمی خود مجلس بوده، پاراف خود مجلس بوده. بابا این پولا به کی خرج کی کردید؟ چرا تراول؟ من دمی که کاربره شبکه های اجتماعی زنگ زده سازمان امور مالیاتی از کارشناسش پرسیده آقا این مساق پولشویی هست یا نه، مساق فرار مالیاتی هست یا نه، فیلمش هست؟ کارشناس برای شده بله هست. شما از قوه مقننه انتظار چی دارید؟ قانون بذاره برای بقیه؟ انتظار ندید خودش همون قوانین رو رعایت بکنه؟ ببینید این حجمه ای که آوردن، نه شما ضد انقلاب شدید، شما رفتید نمیدونم فقط برای اینکه سوال نپرسید. ما نه به توهینی به کسی میکنیم، حجت هم تموم کردیم، سوالامون هم خواهیم پرسید. محترمان باشگاه خبرنگاران جوان پرسیدن که روبروی رهبر انقلاب شما رو قرار دادن، بعد از اونا بپرسید چرا این کارو میکنن. والا خوبه ما به دفاع از انقلاب معروفیم، ما باید پاسخ بدیم چرا اونا روبروی قرار دادن. میخواید آره یه روبرو بعد میگن عبور کردید. کلا یه نکته به شما میگم، اصلاح طلبا وقتی بخوان طرف مقابلشون رو بزنن بیشتر تمسخر میکنن، روش و منششون اینه، بی اخلاقی هم توشون زیاده. اصولگراها تفسیقت میکنن فاسق میشی، بعد تکفیرت میکنن، بعد همه اون بلا رو دور سرت میارن. یعنی شما یه بینی یک نفر جلوی برادران اصولگرا وایستاده باشه، بیدین نشده باشه، ضد فلسفی نشده باشه، نفوذی نشده باشه، منحرف نشده باشه، بیاید برای من قول ها تو برهان کنم ان کنتم صادقین. به خدا زشته، وهن این واژگانه، توهی کردن این واژگانه. نفوذی افراد دیگه هم نفوذی، اون کسایی هستن که مردم رو دارن نابود میکنن با تصمیمات غلطشون و باید پاسخگوی مردم باشن. اینجا جمهوری اسلامی امام فرمود نه یک کلمه بیشتر نه کلمه کمتر. جمهوریت ما نباید زیر سوال بره، اسلامیت ما اسلامیت علوی است، نمیشه عدالت زیر سوال بره، نمیشه قسط زیر سوال بره. در مورد سخنگوی قوه قضاییه پرسیدن، فرمودن سخنگوی شورای نگهبان، فکر می‌کنم منظورشون هم سخنگوی قوه قضاییه بود که ایشون فرمودن دیگه، حالا فرمایشون رو من تکرار می‌کنم که ایشون فرمودن از رایفی پور اسناد و مدارک رو گرفتیم، حالا از ضابط محترم خواستن که اون اسناد چک بشه، در واقع کراس چک بشه، دوباره چک شه، چه میدونم چی باید بگم، خب خدمت دوبل چک بگن، حالا دبل چک بگیم. الان فردا برنامه صدا و سیما هست، میاد سراغمون دیگه، میگه تو هم قاطی سیاستمدارا شدی. خدمت شما عرض بکنم که من انتقال دادم. چند تا نکته اینجا هست. رشوه یه راشی داره یه مرتشی، یه نفر رشوه میده رشوه میگیره، یکم کارسازی میکنه، اون فرد که رشوه داده خودش اعتراف کرده. نکته که میشه مطرح کرد اینجا که شما باید میستادید تا حکم قطعی بیاد، این رو قبول دارم، این رو قبول دارم، منتها مثالی که من اینو زدم مثال در برنامه تلویزیونی بود، گفتم میبینید شفافیت نباشه میگن کی بود 290 اینو 90 نفر نگرفتن، مثل چی؟ مثل که نمیفهمی کی فیدلیتی گرفته. اونجا تشویش از آن عمومی نیست؟ میشه بفرمایید چای دبش وقتی اعلام شد حکم قطعیش اومده بود؟ 140 تا سکه آسیب میزنه به افکار عمومی، 3 میلیارد دلار نمیزنه؟ 150 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان. خب اینا استانداردهای دوگانه است. من شهامت اینو دارم بگم بله. جالبه در همون برنامه من تاکید میکنم میگم وقتی شما نگید انگار همه رو زیر سوال برد. خب بلافاصله در مجلس محترم بحث شد و یکی از نمایندگان خواست و بعد خود رئیس مجلس هم سریع وارد شدن. بلافاصله 2 ساعت بعدش هم دادستانی محترم تماس گرفتن که این قصه چیه، ما اون روز جلسه داشتم فرداش رفتم و ارائه دادم. خب یه نکته دیگه من بگم محضر شما، یکی از نگرانی های ما این بود، با تمام احترامی که قائلیم برای نهادهای نظارتی، اما اگر تاییدیه بگیرند 4 سال دست نمیتونید بهش بزنید. متوجه شدی چی عرض میکنم؟ 4 سال دست نمیتونید بزنید. اجازه بدید ما به عنوان آمر به معروف و نهی از منکر نگران که باشیم. مثال بزنم، آقای تاجگردون همین مجلس اعتبارنامه‌اش رو ساقط کرد، الان دوباره تایید شدن. پاسخ به مردم چیست؟ استانداردهای شورای نگهبان با استانداردهای نماینده مجلس متفاوته. این استانداردهای دوگانه یا چندگانه از کجا آمده؟ مبناش چیست؟ مبدأ و منشأش چیست؟ فرمودن که برای این سوالم جواب پاسخ دادم که شما شفافیت در مورد آقای قالیباف. گفتم من نبودم عزیز دیگه، حسن و حسین دخترای معاویه، گفتم یکی دیگه بود اصلا. خدمت شما عرض کنم بله من سوال پرسیدم، گفتم بیاید توضیح بدید و سوالات دیگری هم خواهد بود حتما در ادامه. ای بسو، در مورد وام اینم بگم که یکی از کارمندان مرکز پژوهش‌های مجلس یک وامی در اختیارشون قرار گرفته بود، اون رو هم باز بنده انتشار ندادم. من یه توییت مبهم نوشتم، نشون میدید برادری دیروز داشته شرافتمندانه کنار ما میجنگیده، امروز رویکردش عوض شده، ای بسا وامدار شده. هیچ اسمی نبردم. یک اکانت دیگری همون کسایی که اون اسناد به من رسوندن، محرمانه هم نیست، هیچ کدوم اینا سند محرمانه نیست. اونها گفتن آقای فلانی این با توه ها، خودشون هم تایید کرد بله گرفتم، 500 دیگه میخوام برم سر وکالت بگیرم. خب نحوه این وام باید بر مردم شفافش، حالا که مطرح شده چیه؟ فردی عزیزی از کارمندان مرکز پژوهش‌های مجلس که میدونی اینا حساب کتابشون از مجلس جداه ها، از نظر بودجه ای اینا داشته باشید، رفته 600 میلیون پول قرض میخواستن، گفتم یه دو ماه بهت میدیم، از کجا؟ عنوانش چیه؟ بعد چک و سفتم گرفتن، بعد دو ماه ایشون نمیتونه پس بده، معذوریت های داشته ظاهرن. بعد چه اتفاق میفته؟ رئیس محترم مجلس شفاهن دستور میدن که این افرادش همه حی و حاضر و زندن، تا الان زندن. بله خدمت شما عرض بکنم که بله گفتن این 600 میلیون تومن 60 ماهه از دم قسط برجی 10 میلیون تومن. بنده که بالون ریاضی که من خوندم، من و شما خوندیم، یعنی جدول ضرب فقط لازم داره، ضرب و تقسیم کنی یعنی 0% سود. 60 تا 10 میلیون تومن میشه 600 میلیون تومن. سوال من سوال دارم، اشکال داره ببخشید باز دوباره اگر ما ضد همه چی نمیشیم، آیا این وام برای همه است؟ کسی دیگه هم هست اینجوری وام گرفته باشه؟ مدل پرداخت این وام چجوریه؟ آیا اینکه ما بپرسیم ببین اینا منشأ بیت المال داره، آقا به خدا قسم من اینجوری دارم اینا مبانی ما داره استحاله میشه، نمیتونیم اینا رو سکوت بکنیم؟ آیا من فقط از اینها پرسیدم؟ آیا صادقی که مسئول فراکسیون شفافیت مجلس قبل بود، من توییت نمیزدم میگفتم آقا شما که شفافیت قبول نداری، خودم رئیس فراکسیون شفافیتی، به خدا این بزرگترین فوش به شفافیت، ایشون گفت من شفافیت قبول ندارم، رئیس فراکسیون شفافیتم بود. خب اون موقع میپرسیدم، به خدا آبروی ما تو دنیا داره میره، رتبه شفافیتمون برید ببینیم 130 40 عجیب غریب در دنیا. بعد کشوری که چی مبانیش میگه باید شما شفافترین باشید، جز مسائل امنیتی چیزی رو نباید پنهان کنید. خب نماینده گراف پرسیدن که حالا یه سوالاتی از آقای دکتر محمد که خودشون پاسخ بدن. اینا عرض بکنم آقای دکتر محمد 3 ساله که از سپاه منفک شدن، بعد رفتن در دولت، از دولت بیرون اومدن رفتن بنیاد مستضعفان، اونجا مشاور بودن، الان حتی اون رو هم ترک کردن برای اینکه هیچ شائبه‌ای وجود نداشته باشد. برای اینکه میدونیم عزیزانی که مقابل ما هستن چه رویکردهایی دارن، گفتیم آقا شما حتی توی انتخاب لیست هم نباید بیایید، شما با من ناظر مردمی و امین مردمی کنار بمونید. ببینید یعنی دیگه میلیمتری داریم ما کارو پیش میبریم. چه عرض کنم، آیا برنامه برای تقسیم تمام کرسی‌های نمایندگی دارید؟ اینم عرض کردم عزیزی پیدا بشود متعهد بشود بله، نشود خیر. اصلا هیچ کس متعهد نشه، هیچ کس نمیپرسیم. اما ببین تو الان تعداد زیادی در سایت که الان نزدیک عدد خیلی خوبیه 14-15 هزار نفر ثبت نام کردن، من بعید میدونم هیچ حزبی الان در کشور همچین بدنه مردمی کنشگر بله پاسخ خوب طرف قبول کرده. اصلا ثبت نام در سایت ما همون اولش شفافیت میخواد، قول میدی اینا شفاف کنی به غیر از اون تعهد نامه، و اینا همین تیکو زدن. خب این یعنی ظرفیت در کشور ما وجود داره؟ این امید آفرینی میکنه، تغییری که مشارکت به وجود میاره، امید به تغییر. بگن ببینید از قضا اون نماد تغییر ماییم. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه خود این عزیزان معترفند که شما با فشار، بار گروه فشار میگن، باعث شدید 220 تا نماینده شفاف کنن. خب پس زورشو داریم، خب بقیش هم انجام میدیم. این اعتراف خودتونه. پس تغییر اینجاست، اینجاست که مردم میان جلو. اونجایی که بدونن اون اتفاقاتی که در مجلس میخواد بیفته آیندهشون رو، ما عرض کردیم، گفتیم ما دغدغه‌های ستاد کل نیروهای مسلح رو میدونیم، رفتیم 3-4 مرتبه جلسه گذاشتیم، از همه بیشتر میدونیم چقدر این عزیزان برای امنیت کشور نگرانن و این میشود در مجلس دغدغه سربازی جوانها رو حل کرد با سربازی حرفه‌ای. منابعش رو معرفی کردیم، من سخنرانی کردم اینا رو. خب حالا شما خودتون بذارید، جوونی که داره امید پیدا می‌کنه میخواد توی مجلس اتفاقی بیفته، حالا فرض بکنید اون رو اصلا به منم رأی نده، یه کاندیدای دیگه به من نوعی که نه، یعنی به این جریان ما رأی نده، من که کاندیدا نیستم، به یه عزیز دیگه بیاد رأی بده که اونم داره این حرفو میزنه، یعنی امروز سطح مطالبات از آسفالت کشیدیم بالا. ما دنبال همینیم. در مورد مجوز جبهه پرسیدن، اصلا اینکه تا الان ایستادیم به خاطر همین بود و این خیلی زودتر ما اعلام موجودیت میکنیم برای اینکه مجوز رو بگیریم و دیروز تماسی با وزارت محترم کشور داشتیم، به ما گفتن مجوزتون صادر شده و اجازه برگزاری مراسم رو، در واقع این جلسه رو دارید، اجازه بفرمایید. در مورد عملکرد رسانه ملی از ما پرسیدن که حالا نمیدونم چه ربطی به جلسه‌مون داره. خب من اجازه بدید بگم که رسانه ملی که از بودجه بیت المال ارتزاق میکنه، رسانه ملی که زمینش موقوفه امام رضاست و تو کجاست، حقی هم مردم و اهل بیت برگردنش داره. و این مردم اهل بیتی و این مردم فطری و اخلاقی باید به نحو احسن کارشو پیش ببره. ما درخواستی جز این نداریم، مردمی بماند، نمیگیم دوچار پوپولیزم بشه، انعکاس صدای مردم باشد. دانشگاه از رسانه ملی جهت بده، آموزش بده به مردم، پیشگیری بکنه، سواد مردم رو در عرصه های مختلف بالا ببره. جاسوسی دستگیر شد در دهه 70، ایشون تو اعترافاتش گفته، معروف، حالا همتون شنیدید که میگفت من مأموریت داشتم در رسانه ملی اینو جا بندازم که رسانه ملی دانشگاه نیست و مأموریتش انترتینمنته، تفریحه، سرگرمیه، سرگرمیه صرف، وقت دزد مردم است. رسانه ملی نباید، نه داشته باشید، رسانه ملی نباید بگوید، سطح خودش اینجور تعریف کنه، مردم رو بیارم این برنامه رو نگاه بکنن که ماهواره نبینن. ببینید من گیشه رو میفهمم، مخاطب رو میفهمم، آدمی هستم که خودم مخاطب برام مهمه، با عموم مردم ارتباط دارم، ضمن حفظ اون چارچوب ها میشود حرف مردم رو شنید. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود، آنچه جگر سوزه بابد باز جگر سازه شود. به شرط که شما جدید حرف بزنی، به روش های مدرن و جدید حرف بزنی. میفرمون وقت تمومه، چشم. من یه دو تا نکته کوتاه هم عرض بکنم. چیزی از قلم نیفته من. چرا؟ من بپرسه جان. بله بله یه نکته خدمتتون عرض کنم، یک نماینده هم یک نماینده است. نماینده مسئول قدرتمندی در جمهوری اسلامی، اینو بدونید، من مسلط بر این جریان میگم. نماینده ها تقریبا مدیران میانی کشور رو تعیین میکنن. شما در ماجرای معاون وزیر کشور دیدید که یک فشار نمایندگان چطور اتفاق، اینا تو فضای غیر شفاف دیگه، میگه تو بیا برای من سوال کن، من میام برای تو سوال میکنم، 10 نفر میشیم یه وزیر رو میاریم به سلابه میکشیم، بعد اون وزیر باید مطابق میل اینها مدیران میانی یعنی استانها و حوزه انتخابیه رو بچینه. حوزه انتخابیه مدیری میچینی که چیده میشه که دقیقاً آدم نماینده است و این لوپ ادامه دار و این چرخه ادامه پیدا میکنه. شما انتظار چه اصلاحی دارید؟ چرا انتظار باید داشته باشید چهره ها تغییر کنن؟ اون آدم مسلط، اون سوار کاره. حالا تو موارد اینا فسادزا هم میتونه بشه. مثلا چی؟ اون مدیر میانی امکاناتی را در اختیار اون نماینده قرار داده. اون مدیر میانی امکاناتی در اختیار فرد و اون کسی که نماینده معرفی کرده قرار میده، اون هم باش حساب میکنه، خرج نمایندگیشو میده، خرج تبلیغاتشو میده. ما دنبال تصویب این هستیم در مجلس پیش رو انشالله، شفافیت هزینه کردهای انتخاباتی. در تمام دنیا الان، کشور پیشرفته دنیا همینجوره، باید طرف معرفی کنه، بگیم پولش از کجا آورده و خرج چی کرده، از کجا آورده. مثل این تراولا نباشه، آبروی حیثیت کشوری برده. اگر یک دلار پیدا بکنن، یه سنت که اینا معرفی نکردن. شما در کره جنوبی دیدید یه کیف هدیه گرفته، یه کیف، معرفی نکرده اینو. میگن این دوره حزبشون رأی نمیاره. خب چرا این کشوری که خودش مبانیش دایی داره این مسئله، رهبر انقلاب صراحتن اشاره کردن، بعضی به کشورهای غربی اشاره میکنن، این مبانی ماست، امام علی ما اولین بار اینو فرمودن. بله چشم، من نکته آخرم بگم جان شما باشم. نه خیر، به کارنامه عمل کرد دادن. بله بله، عرض می‌کنم، می‌فرمان که از این حرفا، این حرفای خوبیه. خب الحمدلله که فعلا حرفامون خوبه. خب حالا باید عمل بشه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این عمل صالح هم باید اتفاق بیفته. چه تضمینی وجود داره که این کار نکنید؟ اولا اون سوگندنامه ها در انتشار در مرعا و منظر خود شما هم قرار نمیگیره، این یک. بله نه، یه لحظه اجازه بفرمایید. یک، دو، اونها هیچ پیوستی ندارن، من اسم نبرم دیگه، هر جریان شما اسم بردید من کاری ندارم، چون اصلا اشخاص و افراد و جریانات برای من مهم نیستن. خب اون محتوا برام مهم. بله چشم، میفرمایید محمد. آقای دکتر ما جلسه دارم، بیان تو سوال خودشون هم پاسخ بدن، اون بخش مربوط به خودشون رو. نکته دیگه اعتراف خود این عزیزانه، بنده مسئولیت داشتم. خیلی شما مردم کمک کردید، 220 نفر از این نمایندگان شفاف کردن خودش. خب حالا که سازوکار هم داریم، حالا که میتونیم ان شاء الله، باذن الله، نمیدونیم یه نفر 290 نفر الله اعلم میتونن تو مجلس حضور داشته باشن، خب به طریق اولا دستمون بازتره. از این واضحه کی تا حالا تونسته بود این کارو بکنه؟ اصلا چرا هی میگن ارتش سایبری فلان، اینا پولشون از کجا؟ بابا اینا مردمه. بیا همینا رو میتونیم قرفا بچرخیم ببین مردم چه برخوردی دارن. ما تو خیابون داریم میریم، من تو این 15 سال والله العلی العظیم 5 تا برخورده بعد از مردم ندیدم. اون 5 تاش 3 تاش فوتبالی بود. استقلالی بود، گفتم چرا پرسپولیسی این شوخی‌ها اینجوری؟ من ندیدم. نشستم با هم عزیزم صحبت کردم، گفتم آقا ببین، کسی که پاکه هیچ باکی از محاسبه نداره. من اولین کاری که کردم زندگی خودم شفاف کردم، کار خودم رو شفاف کردم. برای همین جیبم بسته است، دهنم باز، نه توهینی کردم، حجت تمام کردم. ببین بنده در مورد در مقایسه با آنچه که میدانم چیزی نگفتم. بله هر چی بشه میذارم رو سایت. بله بله چشم. برنامه‌های جبهه صبح ایران در 15 محور، بله در 15 محور پخش شد شبکه‌های اجتماعی. خب ما منتشر کردیم در کانال خود این جریان و جبهه، کانال مساف اینو پخش کردیم. خدمت شما عرض بکنم که و در سخنرانی‌هایی که بنده داشتم این ایام، اونا رو همه رو عرض کردم. خیلی مخلصیم. ببخشید سرتون درد آوردم، عذرخواهی می‌کنم. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته آینده ولادت حضرت حجت رو پیش داریم، جلسه رو متبرک کنیم و برای تعجیل در فرج حضرت حجت یه صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا این صلوات رسانه یا خیلی آبکی بود. خب عرض سلام دارم خدمت عزیزان. من حقیقتا بنا نداشتم صحبتی بکنم، چون اون عزیزمون سوالی کرد. به احترام عزیزان رسانه‌ای من لازم دونستم که چند دقیقه خدمتون توضیحاتی بدم. اولا تبریک عرض میکنم بابت اینکه جبهه صبح ایران که متعلق به همه مردم هست راه اندازی شد و این دوره میخوام به شما عرض کنم که واقعا فرق میکند، چون یک مجموعه و یک جبهه کاملا مردمی شکل گرفته و بنابراین داریم که صدای مردم باشیم، مردمی که شاید خیلی جا صداشون شنیده نشه و مشکلات اونها دیده نشه. و این مجموعه کاملا به صورت فراجناهی شکل گرفت، یعنی اصلا برای ما مهم نیست افراد در کدام دسته از دستجات امروز کشور قرار گرفته باشند. برای ما این مهمه که اشخاص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو قبول داشته باشند، قانون اساسی رو قبول داشته باشند، ولایت فقیه رو قبول داشته باشند و عاشق این کشور باشند و بخوان کشور اطلاع پیدا بکنه و بخوان مسائل و مشکلات مردم حل بشه، آینده بهتری رو برای فرزندانمون بتونیم رقم بزنیم. همین برای ما کافیه. و این که بخوایم دستبندی کنیم و با یک سری اسامی خیلی زیادی از مدیران این کشور رو، کسانی که صاحب تجربه هستن، بخوایم حذف بکنیم، خیر. جبهه صبح ایران جبهه‌ای هست که نواقص رو دیده و به دنبال رفع اونا هست. اصلا هم اسم سیاه نمایی نیست و کسانی که دارن این رو میخوان القا کنن و ببندن به یک سری مجموعه های مستقلی مثل جبهه صبح ایران، اینها دارن کار خطایی میکنن و ما هم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، تکلیف خودمون رو انجام میدیم. ما واقعیات رو بیان میکنیم. اولین قدم برای حل مشکل اینه که شما درد رو بشناسی. وقتی به دروغ به خودت بگی که مشکلی وجود ندارد، اون موقع دنبال درمان هم نمیری. ولی وقتی با واقعیت در کف جامعه با مردم در تماس باشی، دردهای مردم رو ببینی، درد جوانان رو ببینی و اون موقع راهکار هم داشته باشی با همفکری با خود همین جوانها، اون موقع هستش که به شما تکلیف ایجاد میشه که حرکت بکنید برای اینکه بتونید مسائل کشور رو حل کنید. امروز سوال بزرگ این هست، ما امروز نباید پاسخگو باشیم، ما امروز داریم سوال میکنیم از کسانی که سالها و سالها لیست دادن، لیستهای رنگارنگ دادن، پدرخوانده های خودخوانده، کسانی که جواب مردم رو باید بدن. خب ما اعتماد کردیم به لیست‌های شما، رأی دادیم، ولی امروز صدها مشکل در کشور وجود داره. ما در موضع این هستیم که سوال میکنیم و البته راهکار داریم، ولی سیاه نمایی نمیکنیم، به دنبال وحدت هستیم. اما وقتی رهبر معظم انقلاب میفرمایند مشارکت حد اکثری، یعنی باید مجموعه های شکل بگیرن با گفتمان های متعدد و در مقابل هم و این رو بیان کنن، مردم هر کدوم رو پسندیدن. این که هر کسی بخواد حرف جدیدی بزنه محکومش کنن، بگن که اینها ضد ولایت فقیه هستند، اینها نمیدونن برخلاف گفتمان رهبری دارن حرکت میکنن، چنین صحبت هایی رو بکنن که اینها رو از صحنه خارج بکنن، آیا این مشارکت حد اکثری ایجاد میکنه؟ امروز مردم و جوانها در کف جامعه وقتی باشون صحبت میکنید، اولین صحبتی که میکنن میگه آقا این همه رأی دادیم چه شد؟ چرا کسی جواب ما رو نمیده؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ ما باید این انگیزه رو برگردونیم. مردم امروز، بخشی از مردم از نظام فاصله دارن میگیرن و یک گسلی داره ایجاد میشه بین مسئولین و مردم، خصوصا جوانها. این گسل چگونه ترمیم میشه؟ با اینکه دردهای واقعی اونها رو ببینیم و براش حرکت کنیم و راهکار پیدا بکنیم و حل بکنیم، نه اینکه قدرت طلبی بکنیم و اجازه ندیم هیچ کسی حرفش به گوش دیگران برسه. این جبهه برای این تأسیس شده. بنده هم همونطور که آقای رافی پور عرض کردن خدمت شما، از اوایل سال 1400 از مجموعه نظامی منفک شدم، امروز هم هیچ کجا نیستم، البته استاد دانشگاه هستم فقط، و به همین خاطر که شبهه ایجاد نشه که بنده مثلا یک نیروی نظامی وارد کار سیاسی شده. خیر، حتی کاندید هم نشدیم که الان برخی از دوستان نگه این هم داره سنگ خودش رو به سینه میزنه. نه، درد ما چیز دیگریست. برای اون هزینه دادیم، باز هم هزینه میدیم، و اینجور نیستش که عده‌ای فکر بکنند این کشور ملک تلق اونهاست و هر طور میخوان میتوانند رفتار بکنند، پاسخگو هم نباشند، تناقض در رفتار و گفتارشون باشه. و ما یک بحث مبنایی داریم، بحث ما بحث اشخاص نیست. اون دوستمون سوال فرمودن، اسم آوردن، من میخوام بگم اصلا بحث ما بحث افراد نیست. ده ها نفر مثل اون فردی که اسم آوردی تو این کشور امروز متاسفانه در مناصب مختلف قرار گرفتن و به همون شیوه دارن عمل میکنن. ما با کل این جریان مخالف هستیم و انشالله با قدرت و قوه، بدون اینکه نگران هیچ چیز باشیم، چون حرفمون حقه و حرفمون حرف مردمه، هیچ نگرانی هم وجود نداره، این رو انشالله پیش میبریم. از همه هم میخواییم که همراهی و همکاری بکنن و باز برای اینکه شایبه ایجاد نشه، ما این رو هم رعایت کردیم که بنده و آقای غلامرضا و آقای شجاعی جزو هیئت امنای این مجموعه یا امینهای مردمی و نظار مردمی در این جبهه قرار گرفتیم و سایر عزیزان، جناب آقای رایفی پور به عنوان دبیر کل این جبهه و همینطور جوانهایی که دارن کمک میکنن تو کل استانها به عنوان اعضای این جبهه درگیر این موضوع شدن. این حرفهای حاشیه‌ای که درست میکنند، اینها رو همه رو میگذاریم کنار، فقط نگاه به آینده داریم و انشالله دنبال این هستیم که همونطور که عرض کردم آینده بهتری رو برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیم به امید طلوع صبح ایران فردا. یک صلواتی مرحمت بفرمایید.